بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا روسیه را به تمایل به تغییر رژیم در گرجستان متهم کرد. وکیل یوسف عزیزی بنی تروف از محکومیت موکلش به 5 سال حبس خبر داد. برای 4 فعال کارگری در سنندج حکم شلاق صادر شد. سلام و نیمه شب یا سر صبح همگی بخیر. مواجه تاهبازم. چند ثانیه از آغاز 21 روز ماه مرداد میگذره. درست ساعت الان 00:00. روز دوشنبه هم بالاخره آغاز شد. اگه با صدای رادیو فردا روزتون رو شروع میکنین، امیدوارم ساعتهای بعدی هم همراه ما بمونین. از الان به مدت 1 ساعت شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. اول خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی و مجله رو ادامه بدیم. هانا شب بخیر. مثل اینکه تو 1-2 ساعت گذشته خبرای زیادی از گرجستان داشتیم.
بله، اتفاقات بسیاری افتاده. با سلام. با ادامه درگیری ها در اوستیای جنوبی، خبرگزاری اینترفکس چندی پیش به نقل از وزیر امور خارجه گرجستان اعلام کرد که دولت گرجستان در اقدامی فوری آتش بس یک جانبه اعلام کرده است. بر اساس گزارش ها، نیروهای گرجی با دستور میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان موظف به ترک منطقه اوستیای جنوبی شدند. اما با اعلام خبر رد آتش بس در اوستیا توسط مسکو، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد روسیه خواستار تغییر رژیم در تفلیس است. گزارش ها حاکی از آن است که سرگئی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، به کاندولیسا رایس، همتای آمریکاییش، گفته است که رئیس جمهور گرجستان باید از کار برکنار شود. خلیلزاد با بیان اینکه گفتگوی تلفنی رایس و لاواروف اذیت کننده بوده است، اعلام کرد روزهای سرنگونی دولت‌ها توسط نیروی نظامی در اروپا به سر آمده است. زلمای خلیلزاد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل که در جلسه شورای امنیت سخن میگفت، ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل را خطاب قرار داد و پرسید آیا هدف روسیه تغییر رژیم در گرجستان است؟ بنابر گزارش ها، ویتالی چرکین به این سوال مستقیما پاسخ نداده، اما گفته است که برخی رهبران تبدیل به مانع می شوند. چرکین همچنین با بیان اینکه بحث تغییر رژیم کاملا ابتکاری آمریکایی است، افزود روسیه تنها به دنبال برقراری دموکراسی در گرجستان است. در مسکو نیز سرگئی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که مطمئنا برکناری ساکاشویلی تنها راه حل بحران نیست، اما روسیه دیگر وی را به عنوان دوست خود قلمداد نمی کند. زلمای خلیلزاد همچنین اعلام کرد علی‌رغم اینکه روسیه خود از اعضای دائمی شورای امنیت است، آمریکا قطعنامه‌ای برای محکوم کردن مسکو تدوین خواهد کرد. اما در ادامه درگیری‌ها در گرجستان، روسیه اعلام کرد که امروز یک کشتی نیروی دریایی گرجستان را غرق کرده است. این خبر که توسط وزارت دفاع روسیه اعلام شده، می‌افزاید کشتی غرق شده کشتی‌های روسی در دریای سیاه را هدف قرار داده بوده. اگرچه این خبر هنوز توسط مقامات گرجستان تایید نشده، اما می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌های طرفین باشد. همچنین در خبر دیگر، امروز وزارت دفاع گرجستان اعلام کرد که تانک‌های روسی امروز قصد داشتند تا از اوستیا به منطقه تحت کنترل گرجستان نفوذ کنند که توسط نیروهای گرجی بازگردانده شدند. و اما آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که اندکی پیش از فرود هواپیمای حامل وزیر خارجه فرانسه در فرودگاه تفلیس، یک جنگنده روسی با بمبی فرودگاه تفلیس را هدف قرار داد. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، با هدف میانجیگری در بحران اوستیای جنوبی راهی گرجستان شده است. بنابر اعلام وزارت کشور گرجستان، هدف این بمب فرودگاه نظامی تفلیس بوده که در نزدیکی فرودگاه عادی تفلیس واقع شده. سخنگوی وزارت کشور گرجستان افزود هواپیمای روسی هر دو فرودگاه را هدف قرار داده است. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع یوسف عزیزی بنی تروف از محکومیت موکلش به 5 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. صالح نیکبخت با بیان این مطلب گفته است اتهام موکلش در پرونده اجماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی کشور عنوان شده و سوابق اتهامی وی به حوادث 26 فروردین ماه 84 باز می‌گردد که در آن گروهی از مردم اهواز علیه نامه مجعول تغییر بافت قومی استان خوزستان منتسب به دفتر ریاست جمهوری وقت اعتراض کردند. و اما فعالان کارگری در ایران میگویند که 4 نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر اول ماه مصر در سال جاری در سنندج به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در اطلاعیه که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر و برای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ارسال شده، آمده است که بر اساس حکم دادگاه شعبه 101 جزایی سنندج، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی هر یک به 4 ماه زندان و 15 ضرب شلاق، عبدالله خانی به 91 روز زندان و 40 ضرب شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. و خبر آخر این که اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ضمن تایید خبر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه ما با مردم آمریکا و اسرائیل دوست هستیم گفت برای هزارمین بار و قوی تر از گذشته اعلام می کنم که ما با همه مردم دنیا دوست هستیم، حتی مردم آمریکا و اسرائیل.
با تشکر از هانا کاویانی و ما در مجله نیمه شب امشب. روسیه و گرجستان و جنگی که مغلوبه شد، روسیه در پی چیست؟ در سایه تحریم ها ایران در جستجوی بانک های خاص برای ذخیره درآمد نفتی.
امکان پذیره ولی گران تمام میشه و راه حلی نیست که در دراز مدت بتونه مسائل یک اقتصادی بزرگی مثل اقتصاد ایران را حل بکنه.
شاعر ملی سرزمینی که هنوز کشور نشده خاموش شد، محمود درویش شاعر فلسطینی ها درگذشت. و باز هم بیشتر همین امشب و در همین مجله نیمه شب. آخرین خبرهای نبردهای بین روسیه و گرجستان رو لحظه به لحظه، در واقع الان میشه گفت نبردهای روسیه علیه گرجستان، چون گرجستان اعلام آتش بس یک طرفه کرده. به هر حال خبرها رو میتونید لحظه به لحظه از رادیو فردا بشنوین و میتونید تو radiofarda.com بخونید، تو وبسایت ما. همینجا هممون اول مجله، اجازه بدین من آخرین فیلتر شکن رو معرفی کنم. noorbeh.com noorbeh.com. همکارم آرمان مصطفی گفتگوی داشته با رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، و در مورد علتهایی که باعث شده بین روسیه و گرجستان این بحران شکل بگیره و مسیری که احتمالاً این بحران طی می‌کنه گفتگو کرده. رضا تقی‌زاده،
در طول ده‌ها سال اتحاد جماهیر شوروی یک ابرقدرت بود، ولی بعد از فروپاشی در اوایل دهه 90 این کشور حتی قدرت منطقه‌ای هم نبود. افزایش قیمت نفت به خصوص در طول 8-9 سال گذشته روسیه رو به یک قدرت اقتصادی تازه رسونده و با رسیدن به یک بضاعت‌های قدرت اقتصادی حالا می‌خواد که این قدرت رو در منطقه خودش حداقل مستحکم بکنه.
در این جهت یکی از هدف‌های روسیه شاید این باشه که اروپای غربی رو از نظر انرژی بیش از پیش به خودش وابسته نگه داره. آیا این عامل رو هم میشه در جنگ روسیه با گرجستان در نظر گرفت؟
تا حدود زیادی. در دهه گذشته میگفتند که سیاست خارجی آمریکا رو در منطقه آسیای مرکزی و شمال قفقاز میشه با مسیر خطای لوله و نفت تعریف کرد. در این مورد سیاست خارجی روسیه هم میتونه این مصداق رو پیدا بکنه. آمریکایی‌ها به خصوص همه تلاش این است که راه‌های متفاوتی برای تأمین انرژی اروپا فراهم بکنند و برای انتقال نفت آذربایجان و دریای خزر و منابع گازی که حالا در دست بهره برداری و توسعه هست، نمیخوان این لوله‌ها از مسیر روسیه بگذره. حال اون که روسیه کشیدن این لوله‌ها رو در خاک خودش وسیله‌ای هم برای افزایش دادن درآمد اقتصادیش و هم به خصوص داشتن کنترل در مسیر انتقال انرژی می‌بینه. بنابراین اگر گرجستان بخواد خارج از مدار روسیه عمل بکنه و مسیر متفاوتی برای انتقال منابع انرژی دریای خزر به اونها عرضه بکنه، طبیعی است که مورد خوشایند و قبول و خوشحالی روسیه قرار نمیگیره. و اونطور که شما اشاره کردید، به هر حال مسیر انتقال نفت و گاز منطقه دریای خزر در این مورد یکی از عواملی است که در ذهن طراحان سیاسی روسیه قرار داره.
پس از اعلام استقلال کوسوو از سربستان که روسیه با اون مخالف بود، ولی غربی ها به مخالفت روسیه اهمیت ندادند و استقلال کوسوو رو به رسمیت شناختند، بسیاری نگرانی تلافی‌جویی روسیه در گرجستان و اوکراین بودند. اکنون حمله به گرجستان رو باید به حساب اجرای اون تهدیدها گذاشت.
گرجستان کشور کوچکی است و در شرایطی روسیه به بهانه دفاع از اقلیت‌ها وارد اوسیتیای جنوبی میشه که همونطور که گفتید در مورد منطقه سربستان عکس العمل دیگه‌ای داشته و به خصوص در مشکل خانگی خودش در مورد چچن عکس العمل او درست شبیه اون اقدامی است که حالا دولت گرجستان در قبال اوسیتیای جنوبی انجام میده، ولی حالا به عنوان دفاع از اقلیت‌ها، پیشگیری از نسل‌کشی و بهانه‌های از این دست به راحتی اقتدار دولت مرکزی گرجستان رو مورد خدشه قرار میده. ولی هدف عمده روسیه در اقدام به این نوع اعمال این است که اقتدار مسکو رو در منطقه افزایش بدن و تضعیف دولت مرکزی در گرجستان یکی از هدفهای عمده دولت روسیه است برای اعمال این اقتدار.
این سیاست تهاجمی روسیه در مناسبات مسکو با آمریکا و اتحادیه اروپا چه تأثیری خواهد گذاشت؟
در شرایط فعلی به نظر می‌رسه که دولت اقتدارگرایی که آقای پوتین در طول 8 سال رئیس جمهوریش در مسکو به شکل داد همچنان در حال ادامه است. این در دراز مدت البته میتونه به روابط روسیه با اروپای غربی و با آمریکا لطمه وارد بکنه، ولی در شرایط فعلی دیده نمیشه که به چه نحوی اروپا و آمریکا قادر خواهند بود با این شرایط مقابله بکنند.
در شرایط فعلی ظاهراً روسیه در مورد گرجستان نمیخواد کوتاه بیاد. آرمان مصطفی با رضا تغیزاده استاد روابط بین الملل گفتگو میکرد. یکی از شنونده های رادیو فردا به اسم علی پاشایی از نجف آباد برای ما یه اسمس زده در این مورد به این شهر. اکنون که مردم بیپناه گرجستان توسط جنگنده بمب‌افکن های متجاوز روسیه به خاک و خون میغلطند و سران قدرت های بزرگ به تماشای پانداهای چینی مشغولند، بوش هم که وعده های قبلی در تفلیس را به خاطر نمی آورد، پس تکلیف چیست؟ علی پاشایی از نجف آباد بود که این اسمس رو زده بود. اگه شنونده فارسی زبان در گرجستان هستین یا احتمالاً ساکن گرجستان بودین، با ما تماس بگیرین یا اسمس بزنین تا ما باهاتون تماس بگیریم در مورد دیده هاتون اوضاع گرجستان باهاتون صحبت بکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. شماره اسمس گیر رادیو فردا هم هست 20420603-87-41-50.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به دنبال بانک‌های خاص برای ذخیره درآمد نفتی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت دستور داده از این به بعد 100% درآمدهای صادرات نفت رو تو بانک‌های خارجی که بانک مرکزی اون‌ها رو انتخاب می‌کنه واریز کنن. روزنامه سرمایه هم به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت که اسمش رو فاش نکرده نوشته این اقدام برای جلوگیری از احتمال گسترش دوره تازه تحریم‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا از بلوکه شدن منابع مالی ایران تو بانک‌های خارجی جلوگیری بشه. جان خاکزاد در همین مورد با دکتر شاهین فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس گفتگو کرده. منظور از بانک‌های خاص چیان و کجا میشه اونا رو پیدا کرد؟ دکتر شاهین فاطمی:
این بانک‌ها میتونن تقریبا در هر کشوری باشن. برای اینکه ببینید بانک‌ها در کشورهای مختلف چه در امریکا و چه در اروپا الزاماً زیر نظر دولت‌ها نیستند. فقط اون بانک‌های بزرگی که ارتباط دارن با بانک مرکزی هر کشوری، اونها رو دولت میتونه کنترل بکنه. از اون گذشته بانک‌های وجود دارن در جزایر آزاد، در جاهایی که از نظر بانکی در شامل مشمول هیچ مقرراتی نمیشن و خب این البته اگر چنین دستوری داده شده باشه یک پیشگیری عاقلانه است، برای اینکه اگر در بانک‌های معمولی گذاشته باشه احتمال داره از طرف خود دولت‌ها منطبق با قطعنامه شورای امنیت اموال که مربوط به ایرانه، سرمایه‌هایی که مربوط به ایرانه در بانک‌های خارج، اینها فریز بشه، یعنی اینها رو منجمد بکنن، کسی نتونه به اونها دست بزنه تا اطلاع ثانوی. بنابراین چنین دستوری غیر عادی نیست و غیر محتمل هم نیست.
مقام آگاهی که روزنامه سرمایه و تلویزیون العالم نام اون رو فاش نکرده گفته که بسیاری از بانک‌های خارجی رسما مبادلات مالی خودشون رو با ایران قطع کردن و حتی نام از بانک‌های چینی هم برده که اونها هم ارتباطاتشون رو با ایران کاهش دادن. آقای دکتر فاطمی، این بانک‌هایی که بانک مرکزی قرار انتخاب بکنه میتونن اون تسهیلات بانکی رو که جمهوری اسلامی ایران نیاز داره برای مبادلات و معاملات خارجی، این تسهیلات رو در اختیار ایران قرار بدن؟
نه، مسلماً اینطور نیست. مسلماً نمیتونن، برای اینکه اون بانک‌های بزرگ که زیر پوشش بانک‌های مرکزی کشورشون در میان، اونها از چنین وسایلی و از چنین امکاناتی برخوردار هستند. ولی بانک‌های دیگر هم مالواسطه، البته با مخارج سنگین‌تر، زمان بیشتر و خرج بیشتری داره، ولی در هر صورت کارهای بانکی را اونها هم میتونن از طریق بانک‌هایی که خودشون باشون ارتباط دارن، همونطور که عرض کردم، مالواسطه انجام بدن. امکان پذیره ولی گران تمام میشه و راه حلی نیست که در دراز مدت بتونه مسائل یک اقتصادی بزرگی مثل اقتصاد ایران را حل بکنه.
این سوال پیش میاد آقای دکتر شاهین فاطمی، کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستن، اگر شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو صادر بکنه علیه ایران و تحریم‌های تازه‌ای رو در این قطعنامه جدید بگنجونه، این کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستن میتونن که شانه خالی بکنند از این قطعنامه و تحریم‌ها رو عملی نکنند؟
بله، در دو مرحله این کار امکان پذیره. مرحله اول این که خود دولت‌ها در واقع اعتنای زیادی به این دستور نکنند. مثلا برای من بعید نیست که بانک‌های چینی یا بانک‌های روسی یا کشورهای مثل مالزی این کار را انجام بدن. اما اگر که این کار را نتونن بکنن، چون از طرف دیگه وزارت دارایی امریکا افرادی رو داره در همه کشورها که مواظب هستن که مچ بگیرن اگر چنین امکاناتی را بخواد دولتی از اون استفاده بکنه. امکان پذیر هست، ولی همینطور که عرض کردم در دراز مدت این راه حلی نیست و حتی ممکنه که منجر به کلاهبرداری های بزرگ بشه، چون پاره از این بانک ها که این نوع فعالیت های غیرقانونی را انجام میدن متقابلا تعهدی هم ندارن و خطر این هست که ممکنه خود این بانک ها هم باعث بشه که سرمایه ایران و پول ایران تلف بشه. کارهای بسیار خطرناکی است، ولی خب اگر جمهوری اسلامی چاره ای نداشته باشه مجبورن که از این وسایل استفاده بکنن با تقبل تمام مخاطرات.
ایران به دنبال بانک‌های خاص برای ذخیره درآمد نفتی. شاهین فاطمی با جان خاکسات گفتگو می‌کرد. در وبسایت رادیو فردا هم میتونین تحلیل اقتصادی رو دنبال کنین. مطلبی داریم همین الان به عنوان که از طرف رئیس کل بانک مرکزی مجددا اعلام شده در مورد احتمال تغییر واحد پول، همون چیزی که قبلا هم احتمالش میرفت مجددا میگم اعلام شده. میتونید این رو در وبسایت رادیو فردا بخونین. رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکنه 3 یا 4 صفر از واحد پولی حذف بشه، یک واحد جدید به جای ریال یا ریال جدید به جای ریالی که الان هست بیاد. radiofarda.com فراموش نکنید. nurbeh.com هم آخرین فیلتر شکن ماست. همچنان هم بر مدار اقتصاد میمونیم، این بار تو جامعه و در بین جستجوگرایی که آمار درستی، جستجوگرای کاری که آمار درستی ازشون در دست نیست. محمد عباسی وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد میگه که 10 میلیون نفر در ایران دنبال شغل میگردن. این آمار با اون چیزی که قبل از این مرکز آمار ایران منتشر کرده بود و وزیر کار دولت نهم به عنوان نرخ بیکاری زیر 10% اون اعلام کرده بود فاصله زیادی داره. علیرضا کرمانی.
بالا بودن نرخ بیکاری سالهاست که یکی از مشکلات مهم در برابر دولت ایران است. در این میان اما گاه و بیگاه وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی در ایران که تعدادشان هم کم نیست، هر کدام با معیارهای ویژه خود آمار و ارقامی درباره نرخ بیکاری و جمعیت جویای کار ارائه می دهند. این آمارها نه تنها با آنچه از سوی نهادهای مستقل بین‌المللی اعلام می‌شود فاصله چشمگیری دارد، بلکه همواره با ارقام ارائه شده از سوی دیگر دستگاه‌های داخلی نیز متفاوت است. درباره بیکاری در ایران و در این باره که آمار و ارقام مسئولان دستگاه اقتصادی تا چه اندازه قابل اتکاست، دکتر علی رشیدی استاد اقتصاد و عضو انجمن اقتصاددانان ایران به رادیو فردا می‌گوید:
ارقام مربوط به نیروی کار در ایران اصولاً ارقام مصنوعی است، به این دلیل که در حالت طبیعی نیروی کار تقریباً 50% جمعیت کشوره. فرض کنید جمعیت 15-16 سال تا مثلا 64 سال 65 سال، این میشه حدود 50%. خب عده‌ای از اینا بیکارن و اون میشه جمعیت بیکار. در ایران این طرز تعریف و محاسبه اصولا اجرا نمیشه، به این دلیل که خانم ها رو به عنوان زنان خانه‌دار و اینکه وظیفه خاصی دارن اینها رو میذارن کنار و همینطور دانشجویان رو جزو کدوم گروه حساب میکنید؟ یا شما آمار زندانیان رو حساب میکنید جزو افراد بیکار یا نه؟
او نرخ درست بیکاری در ایران را اینگونه توضیح میدهد:
نرخ بیکاری به طور رسمیش فعلا 12%، حالا 11-12% و غیر رسمیش هم 16-17% و این یه واقعیتی است که وجود داره و تمرکز بیکاری هم توی 5-6 استان و مخصوصا در بین جوانان و مخصوصا در بین خانم های تحصیل کرده.
از علی رشیدی میپرسیم طرحی که دولت تا کنون به عنوان طرحی اشتغالزا اعلام کرده است یا آنچه وزیر تعاون دولت نهم به تازگی درباره راه اندازی تعاونی‌های سهام عدالت و تعاونی‌های ملی میگوید تا چه اندازه میتواند در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد. علی رشیدی:
اون چیزی که در دنیا وجود داره این است که شما باید برای کالا بازار داشته باشید و کالا رو بتونید با قیمت رقابتی با استاندارد جهانی در بازارهای بین المللی بفروشید که هیچ کدوم از اینا در ایران نمیتونه فعلا در شرایط معاصر اقتصادی و نبودن عضویت در سازمان تجارت جهانی تحقق پیدا کنه. این است که کمک هایی که دولت میکنه یا هدف هایی که داره چه در مورد تعاونی ها و چه در مورد طرحهای خود اشتغالی و اینا، این یه کارهای موقتی است که ممکن در کوتاه مدت دیر رو راضی کنه، پولایی هم پخش میشه، ولی اون اشتغال مولد دائم که بتونه کالای قابل رقابت در سطح جهانی تولید کنه نیست.
پس راه حل درست در کجاست؟
اصولا اقتصاد ایران از نظر ایجاد اشتغال عقیم هست. این عقیم بودن یکیش مربوط هست به عدم سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی و صنایعی که بتونه اشتغال ایجاد بکنه. مسئله این تحریم هاست که خواهناخا روی سرمایه گذاری ها و اطمینان به سرمایه گذاری اثر میکنه و در نتیجه روی اشتغال اثر میکنه.
برخی دیگر از اقتصاددانان پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی و ناموفق ماندن دولت‌های پیشین و کنونی در خصوصی سازی واقعی شرکت‌های دولتی و نیز وجود قوانین دست و پاگیر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل ایجاد نشدن فرصت‌های شغلی و در نتیجه بالا بودن جمعیت جویای شغل در ایران می‌دانند. و البته بیشتر این اقتصاددانان به نارسایی‌های اطلاعاتی در بازار کار ایران اشاره می‌کنند و آمار و ارقامی را که از سوی مسئولان اقتصادی دولت در ایران به عنوان نرخ تورم یا نرخ بیکاری اعلام می‌شود حتی برای خود دولت گمراه کننده برمی‌شمارند.
علیرضا کرمانی و گزارشی از آمار نامشخص و ضد نقیض بیکاری تو ایران. طرح جدید دولت برای یارانه‌ها با واکنش‌های شنونده‌های رادیو فردا روبرو شده. صدای یکی از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم در همین مورد.
در خصوص این طرحی که آقای رئیس جمهور می‌خواد اجرا کنه در خصوص هدفمند کردن رایانه‌ها، حالا من می‌خوام بگم این طرح واقعا شکست خورده است. هم تورم افزایش میده، هم به قشر متوسط و ضعیف فشار میاره، یعنی قیمت‌هایی که الان هستن سرسماور بالا میره، نیازهای اولیه مردم از قبیل سوخت و کلی اجناسی که یارانه تعلق می‌گیره همه‌شون یعنی 10 برابر الی 15 برابر گران خرج شد. در قشر متوسط و ضعیف واقعا جامعه هم قشر آرزوبر چنان ضربه خواهند که واقعا نمیدونم این چه فکر کردن. تورمی که الان در ایران چند درصد بالاتره؟ متشکرم.
اما یکی از شنونده ها هم اسمس داره: همین مورد دادن فرم یارانه به مردم میتونه به مفهوم این ضرب المثل باشه، چه سر به کلاه چه کلاه به سر. دولت داره یارانه میده، خب حالا پولش رو میده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
با رادیو فردا همه جا میشه رفت. ما الان میخوایم ببریمتون به چین، به پکن. پکن 2008، مسابقه المپیک، مسابقه های پینگ پونگ المپیک که شروع بشن. همه حواسا تو ایران در این رشته به افشین نوروزی، تنها نماینده ایران تو این مسابقه ها خواهد بود. افشین نوروزی تو مسابقه های انتخابی آسیای میانه که تو تهران برگزار شد، توی رقابت خیلی میلیمتری با شاهین اخلاق پسند تونست این بار جواز حضور تو المپیک پکن رو به دست بیاره. اما آقای اخلاق پسند تو گفتگویی که با مهین گرجی همکارم تو رادیو فردا داشته میگه که احتمال امید زیادی در واقع نباید به موفقیت تو این مسابقه ها داشت.
والا مسابقات المپیک همونطور که میدونی توی پینگ پونگ مخصوصا کشورهای مثل ایران و عربستان و حتی مصر که از قدرت زیادی تو پینگ پونگ برخوردار هستش، از نظر کسب مدال هیچ امیدی نمیشه بهش داشت، به خاطر اینکه حضور توی المپیک برای این کشورها خب خودش یه افتخار هستش. مثل دقیقا فوتبال ایران در جام جهانی که در درجه اول حضور توی المپیک یه افتخار خیلی بزرگی هستش و بعد از اونم نتیجه گرفتن مثبت، یعنی نه اینکه حالا حداقل یک بردم دو تا بردم کسی که تو المپیک بتونه برای کشور بیاره خودش یک نتیجه خیلی خوبی قلمداد میشه برای ورزش پینگ پونگ کشور. به خاطر همین از نظر مدال نمیشه امید آنچنانی داشت به کسب مدال توی المپیک.
خب اگر نخواهیم مدال داشته باشیم چطور میتونه المپیک به پینگ پونگ کمک بکنه برای اینکه بتونه از رفتن به این مسابقات سود میگیره؟
در رشته پینگ پونگ یه مقداری نتیجه به دست آوردنش برنامه ریزیاش زمانش طولانی تره نسبت به رشته های دیگه، یعنی اگر ما بخوایم که مدال بگیریم در المپیک های بعدی باید حدود یه 8 سال یا 10 سالی رو برنامه ریزی بکنیم برای نوجوانان و جوانان خودمون، که خوشبختانه الان فدراسیون پینگ پونگ حدود 1-2 سالی است جدی گرفته این قضیه رو و الان 1-2 تا بازیکن داریم که اگر همینجوری برنامه هاشون در سطح بین‌المللی نه داخلی پیش بره احتمال به دست آوردن مدال هم در آسیا هم در جهان و هم در المپیک در 4-5 سال آینده امکان پذیر هستش.
بعد میتونیم ارزیابی کنیم تیم اعزامیمون رو به بازی‌های المپیک پکن؟
والا ما از کل آسیای میانه فقط یک دونه سهمیه رو داشتیم که اونم آقای نوروزی گرفتن و یک نفر از ایران فقط شرکت میکنه. والا امیدوارم که ایشون بتونن از مرحله اول به مرحله دوم صعود بکنن، یعنی بیان جز 32 نفر برتر، چون در المپیک انفرادی کلا 64 نفر شرکت میکنن و امیدوار هستم که ایشون یک برد بیارن و جز 32 نفر بشن، چون اتفاق اگر این اتفاق بیفته اتفاقی هستش که تا حالا در المپیکای قبلی برای کسی کمی گرفتن نیفتاده. باید تا اون روز وایساد دیدید که چه اتفاقی میفته.
فکر میکنی چقدر کار آقای افشین نوروزی سخت باشه تو این بازی ها؟ حداقل
100% کارشون خیلی سخت هستش، به خاطر اینکه نفراتی که شرکت میکنن گزیده شده از شاید 1700-1800 نفر از بهترین بازیکنهای جهان باشن که فقط 64 نفرشون تو المپیک شرکت میکنن در قسمت انفرادی و دیگه میشه گفت گلچین ترین این نفرات به المپیک رفتن و کارش که خیلی سخت هستش و اصلا بازی کردن در المپیک مخصوصا اگر اولین بار باشه، چون من تجربه هستش که خودم دارم، یک جو دیگه در المپیک، امیدوارم بر اون جو و اون استرس حاکم بر این مسابقات بتونه غلبه بکنه. البته با هم صحبتایی داشتیم، امیدوارم که صحبتام که من باش کردم یه مقدار کمک بکنه بهش در مسابقاتی که در پیش داره. 24 مرداد فکر میکنم ایشون بازی داشته باشه.
اگه قرار آرزو بکنی، من آرزو میکنم که افشین نوروزی یه مدال طلا هم بگیره. چرا؟ آرزو که میشه کرد به هر حال. محمود درویش، شاعر سرشناس فلسطینی، شاعر ملی سرزمینی که هنوز کشور نشده، روز شنبه بعد از یه عمل جراحی قلب تو آمریکا درگذشت. نیوشا بغراتی.
خیابان‌های رام الله روز یک شنبه میزبان دوستداران شمع به دست درویش بودند. شاعری که گذشته از انتقادها و جدل‌های سیاسی، ادیبی صاحب نام نه تنها برای فلسطینیان بحران زده که در مقیاس‌های جهانی به شمار می‌رود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از محمود درویش به عنوان شاعری بزرگ، پیشگامی در فرهنگ فلسطینی و از رهبران ملی فلسطینی‌ها نام برد. محمود درویش همراه با خانواده‌اش در سال 1948 پس از نخستین جنگ عرب و اسرائیل، مانند بسیاری از فلسطینی‌ها مجبور به ترک زادگاهش شد، شهری که یک سال بعد هنگام بازگشت دیگر بخشی از اسرائیل شده بود. محمود درویش که اولین اثر خود را در سال 1960 منتشر کرد، بارها به زندان افتاد و در سال 1971 به اتحاد جماهیر شوروی سابق رفت. وی سالهای درازی از عمرش را در تبعید در قاهره، بیروت، تونس و پاریس گذراند. محمود درویش در دهه 90 میلادی دست آخر توانست بار دیگر به کرانه باختری بازگردد. به رغم برخی انتقادهایی که از خط مشی سیاسی آثار محمود درویش در اسرائیل شده، در سال 2000 یکی از وزیران دولت اسرائیل پیشنهاد کرد که شعرهای او وارد برنامه درسی مدارس اسرائیلی شود، پیشنهادی که البته به جا در نیامد. در سال 1988 بحث یکی از نوشته‌های درویش به پارلمان اسرائیل رسید، اثری با نام رهگذران در کلام گذرا که برخی آن را علیه موجودیت اسرائیل برآورد کردند، هرچند درویش مقصود این شعر را تنها پایان بخشیدن به اشغال نوار غزه و کرانه باختری دانست. او در این شعر نوشته بود: ترک کنید سرزمینمان را، ساحلمان، دریامان را، گندممان، نمکمان، زخممان را، سهمتان را از خونمان بردارید و دور شوید. آقای درویش در کارهای آخر خود با طنز از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها یاد می‌کرد که به زعم او به رغم دشمنی سرنوشتشان در هم سخت تنیده شده و آینده‌ای نامشخص در انتظارشان است. از آثار محمود درویش می‌توان از گنجشک‌های بیبال، برگ‌های زیتون و عاشقی از فلسطین نام برد. آثار این شاعر فلسطینی به 22 زبان از جمله فارسی ترجمه شده است.
عاشقی از فلسطین درگذشت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد برای مرگ محمود درویش. این رادیو فرداست. 30 دقیقه از دوشنبه 21 روز ماه مرداد رو پشت سر میذاریم. دوباره فرصتی هست تا یه سلام گرم و یه شب بخیر حسابی به همه شما شنونده های رادیو فردا بگم. امیدوارم که هنوز دارین رادیو فردا رو گوش میکنین. اگه دارین گوش میکنین حتما صدای منو میشنوین. خب خبرها رو یه نگاه بکنیم تا با برنامه صدای دیگر این مجله رو ادامه بدیم.
باشه.
آناکاویان یه بار دیگه هست بخیر. شب بخیر. سلام.
صبح بخیر.
صبح بخیر.
اما ابتدا گرجستان. چند ساعت پیش دولت گرجستان آتش بس یک جانبه اعلام کرد. اما این خبر توسط روسیه رد شد. آمریکا روسیه را به تمایل به تغییر رژیم در گرجستان متهم کرد. و اما روسیه یک کشتی نیروی دریایی گرجستان را در دریای سیاه غرق کرد. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر نیز با هدف میانجیگری در بحران گرجستان در تفلیس به سر می‌برد. و اما در ایران وکیل یوسف عزیزی بنی‌توروف از محکومیت موکلش به 5 سال حبس خبر داد. برای 4 فعال کارگری در سنندج حکم شلاق صادر شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بار دیگر بر دوستی با همه مردم دنیا از جمله آمریکا و اسرائیل تاکید کرد. و ایران میگوید برای مقابله با تحریم‌های تازه آماده است. وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان به وبا را 35 نفر اعلام کرد و اما مقام‌های افغان اعلام کردند دست کم 10 نفر در نبردهای زمینی و حملات هوایی کشته شدند.
با تشکر از شما هانا که مهمترین خبرهای امروز رو به اطلاعمون رسوندین. فریبرز غریب هم نگاهی داره به خبرهای ورزشی.
در دومین روز از رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن، یک بوکسور ایرانی با پیروزی بر حریف تونسی خود به دور دوم این بازی‌ها صعود کرد. روز یکشنبه و در ادامه مسابقات موج‌زنی المپیک، مرتضی سپهوند، بوکسور تیم ایران در وزن 64 کیلوگرم در مقابل حمزه حسینی، موج‌زن تونسی قرار گرفت که در پایان با حساب 16-4 به پیروزی رسید و راهی دور بعدی شد. طبق برنامه سپهوند در دور دوم پیکارهای موج‌زنی المپیک روز پنجشنبه با برنده مبارزه رومانی و پورتوریکو مسابقه خواهد داد. روز یکشنبه همچنین در رشته جودو آرش میراسمایلی جودوکای وزن 66 کیلوگرم ایران با به دست آوردن 2 پیروزی و تحمل 2 شکست از دور بازی‌ها حذف شد. تیم ملی بسکتبال ایران هم روز یکشنبه در اولین دیدار خود در بازی‌های المپیک با نتیجه 49-71 مغلوب تیم روسیه قهرمان اروپا شد. در رقابت‌های فوتبال المپیک پکن روز یکشنبه تیم‌های آرژانتین، ایتالیا و برزیل با پیروزی بر حریفان خود جواز صعود به دور 1/4 نهایی را به دست آوردند. در این دیدارها در گروه اول آرژانتین قهرمان دوره گذشته المپیک با 1 گل از صد استرالیا گذشت و صربستان 4-2 ساحل آژ را برد. در گروه دوم دیدار تیم‌های آمریکا و هلند به تساوی 2-2 انجامید و نیجریه 2-1 ژاپن را مغلوب کرد. در گروه سوم برزیل با 5 گل نیوزلند را در هم کوبید و بلژیک با 2 گل چین میزبان را شکست داد.
فریبرز غریب و مروری به آخرین خبرهای ورزشی و نوبت میرسه به صدای دیگر، برنامه صدای دیگر با نازی عزیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در برنامه این هفته هم ابتدا جنبش فمینیسم را پی می‌گیریم. در بخش دوم این برنامه به مناسبت همزمانی 102 سالگرد انقلاب مشروطه‌خواهی ایران با دوشنبه هفته‌ای که گذشت، به سبب اهمیت این رویداد در تغییر وضعیت زنان در ایران، به بررسی نقش و تأثیر آن از این جنبه می‌پردازیم. در بخش سوم هم خبرهای هفته را بررسی می‌کنیم. تا پایان این برنامه با ما بمانید و از همه آنها آگاه شوید. پیدایش جنبش فمینیسم را در گذار زمان بررسی می‌کنیم. همچنان که می‌دانیم جنبش فمینیسم به معنای امروزی آن، یعنی به صورت نهضتی سازمان یافته که در آن زنان آگاهانه و در مقیاسی نسبتاً وسیع و مؤثر برای بهبود وضعیت زنان و تغییر آن از حالت فرودست به وضعیت انسانی و برابر حقوق تلاش و همکاری کنند، پس از قرن 18 و با گسترش اندیشه های عصر روشنگری یا ورود اروپا به دوران مدرن یا مدرنیته آغاز شد. اولین متفکران این دوران به بازاندیشی درباره مفاهیم تازه‌ای دست دادند که حاصل مستقیم تغییرات اجتماعی ناشی از زوال فئودالیسم و برآمدن بورژوازی و پیدایش طبقات جدید کارگران و طبقه متوسط شهری بود. این متفکران که مفاهیم تازه‌ای چون آزادی، برابری، برتری عقل بر ایمان، انقلاب و اصلاح را وارد حوزه بحث و تفکر کردند، درباره وضعیت زنان هم نظراتی ابراز می کردند، اما نگاهشان همچنان نگاهی مرد سالارانه بود. هفته گذشته افکار مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی آغاز قرن 18 را درباره زنان شنیدیم. امروز نظرات مهمترین آنان را بررسی می کنیم.
جان لاک 1632 تا 1704.
حقوق طبیعی.
فلسفه و افکار جان لاک نه تنها بر فیلسوفان اروپایی چون ولتر و روسو تأثیر گذاشت، بلکه تا آمریکا نیز سفر کرد. جان لاک با طرح قلمرو عمومی و خصوصی جای زنان را به نوعی در خانه قرار داد.
توماس جفرسون 1743 تا 1826.
انقلاب آقایان، انقلاب دور نیست.
توماس جفرسون نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و از مردان روشنگری بود که با بسیاری از رهبران روشنگری فرانسه و بریتانیا آشنا بود. یکی از بنیانگذاران و رهبر حزب جمهوری خواه آمریکا، هوادار جدایی دین از سیاست و آزادی مذاهب، سیاستمدار، آرشیتکت، باستانشناس، دیرینشناس، نویسنده و مخترع و متخصص در باغبانی و گلکاری. و نظریاتش درباره زنان، یکی از اصول حزب جمهوری خواه او می گفت:
این افراد نباید در جلسات حزبی شرکت کنند. یک، کودکان تا زمان رسیدن به سن عقل و تشخیص. دو، زنان که برای پرهیز از وضعیت‌های اخلاقی و ابهام‌آمیز نباید با مردان در جلسات عمومی حضور یابند. و سوم، بردگان.
و به این ترتیب وقتی حضور زنان در جلسات مربوط به قلمرو عمومی ممنوع می شد، دیگر نیازی برای آموزش آنان در زمینه‌های سوای وظایف مادری و همسریشان وجود نداشت. جفرسون البته آموختن زبان فرانسه، موسیقی، نقاشی، شعرهای آموزنده برای تقویت سلیقه و ذوق زنان و رقص را تا پیش از ازدواج برای دختران جوان تأیید می‌کند. پس از آن زن باید به جلب رضایت خاطر مردی بپردازد که در مقام پدر، برادر یا شوهر باید به خاطر زن با جهان مقابله کند.
ولتر 1694 تا 1778.
عقل برتر از همه چیز، حتی ایمان.
فرانسوا ماری اروه که به تخلص ولتر معروف است، نویسنده و فیلسوف و نمایشنامه نویس، حامی صدای عقل، مدافع آزادی‌های مدنی، آزادی مذهبی و آزادی تجارت. والتر کهتری زنان را ناشی از وضعیت اجتماعی آنان می‌دانست تا جبر طبیعی. با این حال فمینیسم او تا آن حد بود که بگوید
شیرین‌ترین چیز در زندگی عشق زن نجیب است به شوهرش.
و اینها افکار و سخنان متفکران مرد در آغاز عصر روشنگری درباره زنان بود. اما
ما زنان چه؟
هفته آینده آغاز نگرش زنان را به وضعیتشان در جامعه ای که آبستن تحولات ساختاری عظیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است پی می گیریم. دوشنبه هفته که گذشت همزمان بود با 102 سالگرد انقلاب مشروط خواهی ایران. بخش دوم این برنامه را اختصاص داده ایم به بررسی اهمیت این رویداد در تغییر وضعیت زنان در ایران. و شما دعوت میکنم که موضوع زنان و جنگ را که معمولا در این قسمت میامد هفته آینده بشنوید. انقلاب مشروط خواهی ایران روندی ترقی خواهانه بود که به نظر مورخان جامعه ایران را از وضعیت قرون وسطایی وارد دوران مدرن کرد و در همه جنبه های زندگی ایران تحول و تغییر اساسی به وجود آورد که شاید مهمترین آن آمدن زنان به عرصه عمومی و تلاش آنان برای کسب حقوق مدنی و برابر با مردان است. اگرچه زنان ایرانی پیش از دوران مشروطیت و در دوران قاجار به آگاهی‌هایی درباره وضعیت انسانی خود رسیده بودند، چنانکه در دوران ناصری شاهد مثلا نفوذ مهد اولیا در امور حکومتی و نقش او در عزل و قتل امیرکبیر، نقش طاهره قرة‌العین در جنبش بابیه و نقش زنان حرم در تحریم تنباکو هستیم، اما اساساً انقلاب مشروطیت بود که با دگرگونی اوضاع زمینه را برای فعالیت‌های زنان تجدد طلب مساعد کرد. با انقلاب مشروطیت وضعیت زنان هم در عرصه خصوصی یعنی زندگی خانوادگی و هم در عرصه عمومی یعنی در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با تغییر و تحولات اساسی روبرو شد. پای صحبت محمد حسین خسروپناه نویسنده ی کتاب هدفها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی می نشینیم تا چگونگی این تغییرات را در این دو عرصه زندگی زنان از او بشنویم.
این مسئله رو باید از این زاویه نگاه کرده. شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در دوره قبل از مشروطیت بود و بعد از مشروطیت به دولت در آمد. نه اینکه در یک فاصله کوتاه چند ماهه این زندگی محدود فاقد حقوق فردی و اجتماعی بیاد و دگرگون بشه در اثر انقلاب مشروطیت، بلکه تاثیرات دراز مدتی رو بر این موقعیت زن در جامعه ایرانی گذاشت که در همون ابتدای مشروطیت ما میتونیم عناصری از اون تحول و تغییر رو ببینیم که در دورهای بعدی این گسترش پیدا میکنه و به امر بدیهی تبدیل میشه. در برخی عرصه ها هم وضعیت به صورتیه که خب باید تلاش کرد برای دستیابی به اون.
ناآگاهی و بیسوادی اکثریت مطلق زنان ایرانی مهمترین مشکل پیش روی نخستین فمینیست های ایران بود. آموزش زنان تا پیش از انقلاب مشروطیت به سنین رفتن به مکتب تا 9 سالگی و آن هم خواندن ادعیه و سوره های از قرآن محدود می شد. پس از آن کار دختر رفتن به خانه شوهر و زادن شیران نر بود تا با کفن از آنجا بیرون آید. اما زنان دربار و اشراف از آموزش خانگی توسط معلمان سرخانه برخوردار بودند و در خانواده های آشنا با تجدد در معرض بحث هایی در این باره قرار می گرفتند. همین آموزش و تربیت سبب شد که به نوشتن خاطرات و سرودن اشعار دست بزنند که حکایت از آگاهی آنان بر محرومیتشان از حقوق اولیه بشری دارد. اولین اثری که به طرز مکتوب به نقدی فمینیستی دست می‌زند و وضعیت زنان را در برابر مردان و جامعه مردسالار نشان می‌دهد، کتاب معایب الرجال نوشته بیبی خانم استرآبادی است. این زنان که به خانواده‌های تجدد طلب و مشروط خواه تعلق داشتند، دریافته بودند که بدون آموزش تحولی در زندگی دختران روی نخواهد داد و از این رو تأسیس مدارس برای دختران را هدف خود قرار دادند.
ما می‌بینیم در همون ابتدای مشروطیت این حق علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و ممانعت‌هایی که به عمل میاد، اما برای زنان فراهم میشه و اون هم حق تحصیل. یعنی به این صورت که ما می‌بینیم قبل از مشروطیت تلاش شده بود برای ایجاد مدارس دخترانه، اما متحقق نشد. خب بعد از مشروطیت این شرایط با تلاش تعدادی از زنان ایرانی برای ایجاد مدرسه دخترانه به ثمر میرسه، دبستان دوشیزگان تأسیس میشه و علی‌رغم بسته شدن کوتاه مدت این با حمایت مشروطه خواهان این مدرسه پایدار میمونه و مدارس متعددی در همون دوره دوم مجلس شورای ملی به بعد تشکیل میشه. این یک حقی که مشروطیت برای زنان مسجل کرد که این جزء حقوق افرادی که میتونن تحصیل بکنن، مدرسه داشته باشن، آموزش ببینن.
گروه دیگری از زنان خواستار برابری حقوق و مشارکت در قلمرو سیاسی و اجتماعی بودند.
خب بعد ما ببینیم در حیات سیاسی اجتماعی هم حضور پیدا میکنه زنان، البته نقش فردی و طبعی داره، به این صورت که تابع خواستها و نیازهای انقلاب مشروطیه و اون چیزیست که مشروطه خواهان میخوان، اما همون موقع تشکل خاص خودشون رو هم ایجاد میکنن که در دورهای بعد از مجلس دوم به بعد و به ویژه از شهریور 20 به بعد این تشکل‌های زنان شروع میکنه به شکل‌گیری و گسترش پیدا کردن. خب این یک نقشیه که میتونه زن از این طریق وارد فعالیت اجتماعی بشه، با مسائل برخورد بکنه و حقوق اجتماعی دیگر خودش رو هم مطالبه بکنه. حق رأی یکی از آنهاست که این حق رأی خب متحقق نشد تا سالهای بعد که ما میبینیم بعدن تلاشی که به وجود اومد و خواسته‌ای که به وجود اومد موجب شد که این حق رأی هم داده شود.
با ایجاد مدارس و انتشار جراید آزاد، زنان به طرح مسائل خود در عرصه خصوصی نیز پرداختند.
میمونه مسئله فعالیت‌های در رابطه با حقوق فردی در محیط خانواده از زاویه مقابله با فرهنگ مردسالار که ما قبل از مشروطه هم رگه‌هایی از این مسئله داریم، اما بسیار بسیار ضعیفه. اما بعد از مشروطیت به انتشار جراید آزاد، زنان این فرصت رو پیدا می‌کنن و بیان و خواسته‌ها و مطالبات خودشون رو در این عرصه، در عرصه حوزه خصوصی بیان و مطرح بکنن. شما می‌بینید این یک روند پرفراز و نشیبه. این روند قانون‌گذاری متاسفانه در دورهای آغازین ما می‌بینیم اصلا زنان نقشی ندارن، اما در سال 1309 که در مورد قانون حمایت خانواده ما می‌بینیم که جمعیت نسوان وطن‌خواه می‌تونه بیاد و خیلی جزئی البته، ولی باز هم همون مسئله مهمه که میاد و میگه آقا ما خواسته‌هامون اینه و لطفاً این کار رو نکنید، قوانین رو اونجوری که برای موقعیت ما مناسب‌تره وضع کنید. میاد و می‌پذیره در نهایت دولت و مجلس و اون رو با ملاحظه خاص جمعیت نسوان وطن‌خواه تصدیق.
اما سؤال مهم این است، آیا امروز 102 سال پس از انقلاب مشروطه‌خواهی زنان تا چه حد توانستند به آرمان‌های خود در عرصه خصوصی و هم در قلمرو عمومی دست یابند؟
به نظر من یک تداوم وجود داره و یک سیری که اینجا از انقلاب مشروطه و حتی قبل از انقلاب مشروطه به افراد بسیار همشمار این بحث ها آغاز شده، شروع شده این روند، از سوادآموزی بگیرید تا بحث های حقوقی و مسئله تساوی حقوقی افراد در مقابل قانون و همچنین حقوق خانواده. این روند با فراز و فرودهای بسیار زیاد همراهه،
در حالی که بعضی از هدفهای جنبش زنان مانند آموزش اکنون به نتایج مهمی دست یافته است و در زمینه مشارکت سیاسی و حق رأی زنان به حقوق خود دست یافتند. محمد حسین خسروپناه میگوید
100 سال بیشتره که جامعه ما در یک نبرد به سر میبره. این نبرد بین تجدد و سنت یک امری است که تنها یک حوزه دو حوزه رو در بر نمیگیره. نیروهای سنتگرای جامعه به حدی قدرتمند بوده و به قدری پرنفوذ بوده که همواره جلوی این روند رو به اشکال مختلف گرفته.
به نظر میرسد هنوز مسئله اصلی جنبش زنان در 100 سال پیش حل ناشده مانده است، مسئله رویارویی آن با قوانین مردسالار و سنت که حامیان آن در میان زنان و حتی زنان جزو حاکمیت نیز قرار دارند. رسیدیم به بخش خبرهای این هفته. لایحه حمایت از خانواده با دو ماده 23 و 25 آن در این هفته همچنان خبر آفرین بود و محل بحث‌های داغ در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها. در سخنان آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه که با نسبت دادن دو ماده 23 و 25 به دولت قوه قضاییه را از آن مبرا کرد، تا مقالات متعدد زنان فعال در امور اجتماعی و سیاسی، دو جلسه جداگانه هم در این باره برگزار شد، یکی روز دوشنبه در محل کانون وکلای مدافع حقوق بشر که نرگس محمدی سخنگوی کانون جریان آن را برای شما باز می‌گوید.
کانون مدافعان حقوق بشر یک نشست مطبوعاتی در اعتراض به طرح این لایحه در مجلس برگزار کرد. همونطور که می‌دونید این لایحه توسط قوه قضاییه تدوین و تصویب شده، نهایتاً تقدیم دولت شده و دولت جرح و تعدیل‌های انجام داده، از جمله بند 23 که بسیار مورد مناقشه است الان توسط دولت به این لایحه اضافه شده. بنابراین از نظر ما قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، مقننه و مجریه در یک راستا، آن هم در راستای تضییع بیش از پیش حقوق زنان، متحد و یکدست شدند.
شیرین عبادی هم اعلام کرده است که در صورت رفتن این لایحه به سطح علنی مجلس، همراه با دیگر زنان آگاه و حق طلب در مجلس تحسن می کند.
زنان فرهیخته و آگاه ایران از همشون مخالفت خودشون رو به صور مختلف اعلام کردن، همگی اعلام کردن در صورتی که این لایحه به مجلس برود در مجلس متحسن میشیم. زنان ایران اجازه نمیدهن که سرنوشتشون این چنین به بازی گیرد. اجازه نخواهیم داد ما صدها گام به عقب برگردانده بشویم و فقط به نفع مردانی که ثروتمند و نوکیزه هستند قوانین تصویب کنیم.
روز سه‌شنبه هم مشارکتی ها جلسه داشتن با عنوان نه به لایحه ضد خانواده. جبهه مشارکت بیانیه‌ای هم در پایان این جلسه صادر کرد. اما مهمترین خبر در مورد این لایحه در هفته گذشته بروشوری است که فعالان زن خطاب به همه هموطنان ایرانی تهیه کردند. با این عنوان: دست یاری به سوی تک تک شما هموطنان عزیز دراز می‌کنیم. آنان در این بروشور از همه مردم ایران، مرد و زن، خواستند که اعتراض فردی خود را نشان دهند. و خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در ایران. به موجب حکم رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم سنگسار در ایران موقوف شده است. اول نظر محمد سیف‌زاده حقوقدان را در این باره بشنویم.
توقف این حکم به هر حال خوشحال کننده است. موضع‌گیری ما مخالفت با هر نوع اعدام است. رجم و سنگسار را هم منطبق با موازین حتی شرعی هم نمی‌دانم. این مطلب را خوب بعضی از بزرگان دین هم گفتند.
اما آقای سیف‌زاده خواستار اقدامی اساسی است، نه موقت.
من انتظار دارم که این عمل از قوانین ایران حذف بشه، نه اینکه قانون مربوط به رجم داشته باشیم و حتی در لایحه جدید مجازات اسلامی مجدداً رجم بیاید و اعدام‌ها هم زیادتر بشود، اما ریاست قوه قضاییه اون رو با بخشنامه و دستور ملغا بکنند. انتظار ما این است که هر نوع حکم خشن از داخل قوانین ترد.
محمد سیف‌زاده و موقوف الاجرا شدن حکم سنگسار. هفته گذشته گردآوری امضا برای آزادی محبوبه کرمی، فعال امور زنان، و بهاره هدایت، فعال امور زنان و دانشجویی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. علیرضا جباری که پای این نامه را امضا کرده به رادیو فردا گفته است:
به طور کلی مجموعه بقایی که این روزها در ایران می‌گذره به طور عمده در رابطه با تلفیق فعالیت فعالان حقوق مدنی با یکدیگر و در جهت اطلاع جنبش مدنی مردم ایران هست.
و دلایل این بازداشت‌ها از دید علیرضا جباری:
در حال حاضر این مسئله برای بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی که نیروهای تمامیت خواه اون رو تشکیل میدن گران اومده و تصور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نظام بر این هست که همین فعالیت های مدنی و گسترش اونها سرانجام باعث تضعیف اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. این است که به انواع وسایل از جمله همین بازداشت های بدون تفهیم اتهام، بدون حضور وکیل، بدون آگاهی خانواده، بدون معلوم بودن مکان بازداشت افراد تلاش دارن میکنن که این حرکت ها رو کنترل بکنن و از امکان اطلاع اونها جلوگیری به عمل بیارن.
علیرضا جباری، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی برای آزادی محبوبه کرمی و بهاره هدایت. تعداد امضا کنندگان این بیانیه اکنون از 1000 نفر درگذشته است. مادر محبوبه که به سرطان مبتلا است، از بستر بیماری درباره دخترش چنین گفته است:
من جراحی کردم، هنوز بلند نشدم، وکیلشم که میگه حتی به من یه اجازه ندادن موکلمو ببینم. من همینجا خوابیده بودم، یه دفعه تلفن زنگ زد، گوشی رو که برداشتم دیدم محبوبه بدون سلام، بدون هیچی، فقط گفت ما داریم میمیریم، ما 10 نفر می‌خوایم از امشب اعتصاب غذا کنیم، برای اینکه هیچ اصلا سراغ ما نمیاد. ما 10 نفر انداختن تو یه سلول، از صبح خواستار یه تیکه کاغذ شدیم که یه نامه‌ای به این معاون زندان بنویسیم، به ما ندادن. ما میخواییم دیگه اعتصاب غذا کنیم، چاره ای نداریم. همین رو گفت خداحافظی. از جمعه 24 خرداد من هنوز ندیدمش اصلا. بیشتر ناله میکرد از هواخوری که هواخوری اصلا ندارن. میگفت به برادرش که ما اینجا سر صدا میکنیم بلکه به دادمون برسن. میگفت بیشتر برای یه خانم اینجا هست. آسم داره محبوبه همیشه دفاع از دیگران میکنه. جیگرم آتش بگیره وقتی میبینم. میگه من چه جوری میتونستم دفاع نکنم؟ یه هموطنم رو خون مالین کرده بودم. به خدا اینا انسان نیستن. اینا انسان نیستن. این کشور ماست. من نمیدونم هیچی. محبوب دفاع از یه آقای دیگه که میزدنش. بعد خودشو انقدر زده بودن میگفت کفشم از پام در اومد. با یه لنگه کف میگفت دو تا خیابون منو کشونده. این بدبختی های مصیبت ها رو برای جوان ها میبینم. مثلا عشقی چشم وا نمیسته.
سخنان خانم کرمی مادر محبوبه کرمی را میشنیدیم. مادر بهاره هدایت هم دستگیری دخترش و تفتیش 3 ساعته خانشان را شرح میدهد.
ساعت 7 صبح همم پدرش خواب بود. بچه همه خواب بودن. من خودم صبح زود بیدار بودم. آیفون رو زدم ورداشتم. گفت فقط بگین آقاتون بیاد پایین. ما کلانتری اومدیم. دیگه ایشون هم بیدارش کردم رفت پایین. دیگه دیدم با اینا اومده بالا. 3 نفر بودم مثل اینکه. 2 نفر آقا بودن. 1 نفر خانم. مثل که 2-3 نفر هم پایین واسطه بودن. مثل اینکه ما رو اطلاعات بودن ولی گفتن ما کلانتری اومدیم. من حکمی که داشتم من ندیدم، فقط پدرش بود که دید و به دخترم هم نشون دادن. خونه رو گشتن و خیلی به هم ریختن خونه رو. خیلی لوازم هم همین سیدی و نمیدونم اوراق بردم والا ندیدم. دیگه اجازه هم نداشتیم که دست بزنیم. کسی تلفن میزد گفتن حق نداریم زنگ بزنیم. تا حتی گوشی خودم و پدرش و همه رو بچه‌ها رو گذاشتم پیش خودش که ما جواب ندیم یا به جای زنگ نزنیم. دیگه برداشتن دخترمو بردن بچه رو بردن. دیگه نمیدونم 2-3 ساعتی طول کشید. البته همه خونه رو ریخته پاش کردن. الانم همینجوری است. منم حالا با هم خورده افتادم اینجا. خودشم میگفت مامان نگران نباش، من هیچ کاری هم نکردم. بچه‌م بهشون گفتیم، گفت دخترتون خودش میدونه. بچه‌م میگفت من هیچ کاری نکردم. گفتم به 209 دارم میبرنش. فلان چه اطلاعی نداری.
خانم جوادی مادر بهاره هدایت فعال زنان و دانشجویی از چگونگی بازداشت دخترش میگفت. دیگر اینکه سرانجام پرونده زهرا بنی یعقوب به دادگستری تهران رسید. زهرا بنی یعقوب دکتر جوانی است که به خاطر همراه بودن با نامزدش در پارکی در همدان دستگیر شد. 72 ساعت پس از بازداشت خبر مرگ یا خودکشی زهرا بنی یعقوب به خانواده اش رسید. به رغم تلاش‌های خانواده این دکتر جوان و وکیل او شیرین عبادی، دادگستری همدان از ارجاع پرونده به تهران خودداری می‌کرد. حرفای پدر زهرا بنی یعقوب درباره سرگردانی یا سردواندن پرونده دخترش در دادسراهای همدان و تهران هم شنیدنی است. گوش کنیم.
اظهار بی اطلاعی میکنیم. یا دبیرخونه بپرسیم، نمیدونیم پرونده ها رو ببینیم، کنترل کنیم ببینیم اومده یا نیومده، اینجوری جواب میده. حالا توجه به که خب بعضن تو سایت هم زدن که قبول کردن، دفتر مقام معظم رهبری هم تو جریان کار هست، گزارش میخواد از ما تو کار اداری. والا معمولا میشه 1 ماه 2 ماه دیگه، 6 ماه نمیشه یه طور بکشه از اونجا بیاد اینجا و فلان. حالا باید بیشتر حوصله کنیم که یا حالا اینجا اگر اومده نمیخوان شعبه بگن که کجاست، که تا واسه ما اختار میاد. میدونی که یه خود جب داره. گفته بودم بیان با یه بار دیگه با هم صحبت کنیم. برای 1 ماه دیگر من امتناع کردم. گفتم وقتی که قبول کرده دیگه احتیاج به اومدن ما نیست. همینه دیگه، ما منتظر میمونیم که پرونده برسه تهران. حالا دفتر آقای شاهرودی میره یا دادستان کل میره، وکیلا خبر میدن به ما.
هفته گذشته سرانجام پرونده به تهران رسید. جلسه دادگاه هم برای روز شنبه تعیین شد. شما را در جریان جلسه دادگاه خواهیم گذاشت. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم، هرچند که گفتنی ها تمام نشده است. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
یک ساعته که روز دوشنبه آغاز شده و تا چند لحظه دیگه مجله نیمه شب امشب امروز تموم میشه، ولی برنامه رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز 7 روز 7 شب ادامه پیدا میکنن. بعد از اینکه این مجله تموم بشه آخرین خبرها رو خواهید شنید، بعد میتونید راحت و با فراغ بال دقایقی موسیقی گوش بدید. اگه هنوز تصمیم نگرفتید بخوابین، احتمالاً شبکار هستین، جایی هستین که صدای ما رو میشنوین، یه خسته نباشیدن به همه شما میگیم. اگه در حال مشغول کار کردن هستین، اگه مشغول استراحت هستین که به حال دیگه لازم نیست. به حال اگه تصمیم دارید برای آخر هفته، آخر هفته که در راهه، برین کنار دریچه ارومیه، متاسفانه یکی از شنونده ها میگه آب این دریچه در حال خوش شدنه.
من از ارومیه زنگ میزنم. شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید. هیچ رسانه‌ای اصلا نمیگه دریاچه ارومیه داره خوش میشه. آب سطح رو باز نمیکنن. الان حدود باید بگم نصف دریاچه ارومیه خوش شده. شما لطفا اینو مطرح کنید.
زاینده رود، گاوخونی، ارومیه، خوشسالی کم کم همه رو داره نگران میکنه. به هر حال امیدوارم که دریاچه ارومیه خشک نشه. متاسفانه جز آرزو نمیتونم دیگه چیکار میتونم بکنم. به هر حال هوای گرم و خوشحالی. تا چند لحظه دیگه هانا کاویانی آخرین خبرها رو به اطلاعتون میرسونه.